الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دنیا داره تکلیف و مسئولیت و وظیفه است، و خداوند مهربان تمام نعمتهای خود رو که به انسان مرحمت فرموده برای اینه که انسان از این نعمتها نیرو بگیره، توان بگیره تا بتوانه به خوبی تکالیف و مسئولیت هایی که بر عهده او گذارده انجام بده. به عبارت دیگر، انسان کسبهای مشروع رو، درآمدهای حلال رو، ساختن مغازه و محل کار و خانه و تأمین لباس و خوراک و مرکب رو که باید هم تأمین بکنه، چون اسلام از بیکاری متنفره و از این که انسان از محصول زحمات دیگران بدون زحمت کشیدن بهره ببره نفرت داره. اون امور رو باید تأمین بکنه و مقدمه برای انجام تکالیف قرار بده. کنار اونها دچار غفلت نشه، کنار اونها دچار نسیان نشه، اونقدر سرگرمی براش ایجاد نشه که از انجام تکالیف و مسئولیتها باز بمانه. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. امور دنیا، ازدواج، اولاد، مال، ثروت شما رو از یاد خدا باز نداره، شما رو از انجام دستورات حضرت حق باز نداره. خداوند در سوره نور وقتی از امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و امام مجتبا و ابی عبدالله و در رأسشون پیغمبر اکرم تعریف میکنه، میفرماید رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. دنیا، امور دنیا، خانه در دنیا، مغازه در دنیا، کسب و کار در دنیا، خرید و فروش در دنیا، اینها رو ابداً از یاد خدا باز نداشت، از نماز باز نداشت، از زکات باز نداشت. در این اینکه تمام لحظات زندگی رو غرق در خدا بودن، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و والابصار، از قیامت هم تا لحظه مرگشون غرق در ترس بودن. با اینکه یه لحظه از یاد خدا غافل نبودن، از عبادت خدا، از انجام تکالیف، ولی به طور پیوسته نسبت به قیامت خودشون دغدغه داشتن، ترس داشتن. خوب رفتن دنبال کسب و کار و درآمد و به پا کردن زندگی و حتی لذت بردن مشروع از زندگی امر پروردگار. من چند تا از این فرمانهای خدا رو راجع به این مسائل بدون توضیح دادن از قرآن مجید براتون بخونم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. حرام خوری رو از زندگیتون قیچی کنید، اما خرید و فروش حلال رو، تجارت حلال رو دنبال بکنید. اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، بعد از اینکه خدا رو عبادت کردی، وابتغوا من فضل الله، دنبال روزی خدا برید، خدا برای روزی شما کانال‌های مختلفی قرار داده، کشاورزی، صنعت، تجارت، معماری، گچکاری، بنایی، دلالی، خرید و فروش. بعد از عبادت برید دنبال درآمد، برید دنبال رزق خدا. کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، شما حلال خور و پاکیزه خور باشید. ولا تتبعوا خطوات شیطان، اما وارد حرام نشین چون به ضررتون. حرام ها رو که پروردگار عالم نمیخواد ذخیره کنه برای جبرئیل و میکائیل که نهی میکنه دنبال حرام نریم. حرام به ضررتون، لقمه ی حرام به ضررتونه، نرید دنبال حرام. اما در جمله قبلش امر واجب میکنه که دنبال حلال باش. پیغمبر هر کی می اومد دیدنش اولین بار بود، حضرت اسمشو می پرسید، بعد می گفت کسب چیه؟ اگه می گفت بیکارم، می فرمود پیش من نم. شما برو دنبال یه کاری و با زحمت بازوی خودت، فکر خودت درآمد حلال پیدا کن، بعد بیا پیش من. من از آدم بیکار خوشم نمیاد، اصلا نمیخوام قیافش رو ببینم. یه مغازه‌دار مدینه‌ای یه مقدار بیشتر میمون تو مسجد. رسول خدا یه رو به او فرمود شما کار نداری، کسب نداری، مغازه نداری؟ گفت آقا خودم رو بازنشسته کردم، مغازه رو بستم، دیگه پیرمرد شدم و وضعم هم بد نیست و تا بمیرم دارم بخورم. فرمودن هیچ معطل نشو، بلند شو برو در مغازه تو باز کن. اینجا نمون، اینجا ثواب نداره. ثواب در فعالیت، در کار، در کسب. پیغمبر اکرم کسب حلال رو مرادف با جهاد فی سبیل الله میدونستن. عرقی که کارگر میریخ میفرمودن قیمت قطره خون شهید در جبهه رو داره. یعنی 70 میلیون باید کار بکنن. کار آبادی میاره، کار استقلال میاره، کار مردم رو از خرید گندم و ارزاق از یه مش یهودی و کافر ممالک خارجی بی نیاز میکنه، کار آزادی میاره، کرامت میاره، عظمت میاره. اما قرآن میگه کار زده نشین، که خدا رو یادتون بره، دین رو یادتون بره، انجام تکالیف رو یادتون بره، پاتون از مسجد ببره. نتوانید در مجالس علم و معارف الهی شرکت بکنید، کار بکنید، غلام کار نشید، کار بکنید، برده کار نشین، کار بکنید، بنده دلار نشین. ولی کار که نه واجبه، فریضه است، یعنی بالاتر واجبه. ما در عناوین اسلامی یه واجب داریم، یه فریضه داریم. فریضه تمام حقایقیه که مستقیما خدا روش نظر داره و امر داره. کسب فریضه است نه واجب، اون هم کسب حلال. این رو قرآن مجید در آیات متعدد بیان میکنه. ما روایاتی که درباره تجارت و کسب و کار داریم نزدیک 2 جلده. حالا اوناییش که در کتاب با ارزش وسائل و شیعه است بالای 1400 صفحه فقط روایت خالی درباره کسب و کار و تجارت و حلال و حرام. اما همه ی حرف خدا اینه که پول، مغازه، خونه، معاش، زن و بچه، بانگ روی شما رو از خدا بر نگردونه و پشت به حقیقت بشید و رو به دنیا. دنیام که نگرتون نمیداره، هر چی هم براش جون بکنین، هر چی هم او رو در آغوش بگیرید، هر چی هم بهش عشق بورزید، یا با یه آتش سوزی، یا با یه سیل، یا با یه سونامی، یا با یه زلزله، یا با یه جنگ، دار و نداری که از دنیا کندین ازتون میگیره و به باد میده. حالا اگه سیل نیاد، زلزله نیاد، آتش سوزی نیاد، جنگی نشه، 200 تا سند 6 دنگ داشته باشید، 10 تا از این آسمان خراشه ها داشته باشید، 30 تا کارخونه داشته باشید، با اشاره اول ملک الموت تو رخت خواب یا تو بیمارستان کل ملکاتون باطل میشه، سند ها همه باطل میشه. شما دنبال یک کاری برین که باطل شدنی نیست. شما بیاین دنیاتونو هزینه انجام تکالیف و مسئولیت ها و عبادت های واجب و خدمت به عباد خدا بکنید. گاهی پروردگار در بهشت رو نزدیک نزدیک ما وا میکنه. مثلا همه توی محل زندگی میکنیم، به مرتبه آدم بزرگوار خوشفکری میاد یه مسجدی رو میسازه، یه حسینیه ای رو میسازه، یه حوزه علمیه ای رو میسازه، یه خیریه تاهایی رو میسازه، کسی دیگه زحمت میکشه، کسی دیگه جون میکنه، کسی دیگه آبرو میذاره، خدا در بهشت رو میاره بغل دست ما، میگه این در وارد شو، گیر دنیا نباش که نیای، نه مسجد بیای، نه به خیریه سر بزنی، نه به فقرا سر بزنی، نه خبر از تویی دستان بگیری، نه مسجد بیای، نه یه سری حوزه علمیه بری. با این ثروت چه میدانی که تو این 10 تا طلبه ممکنه 6 تاشون در آینده علامه هلی بشن، آیت الله العظما بروجردی بشن، شیخ انصاری بشن، میرزای شیرازی بشن، حضرت امام بشن، چه میدانی؟ خب با یه دنیا ادب بشین بغل دست 4 تاشون، دردشونو بپرس، مشکلشونو بپرس، ببین به خاطر مشکل، به خاطر درد از درس عقب نمونن، محروم از علم نشن، مشکلشونو حل کن، بگو بازم مشکل داشتی میام حل میکنم، تو فقط درس بخون برای آینده که جای نبود انبیا و ائمه رو تو این جامعه پر بکن. ما الان تو کل کشور به بیش از 1 میلیون عالم واجد شرایط نیاز داریم. تو کشور نزدیک به 30,000 مسجد امام جماعت نداره، اصلا درشو وا نمی کنن. گاهی زورا اگه خادم حالشو داشته باشه وا کنه، کسی هم حالشو داشته باشه بیاد مسجد، میاد نماز میخونه. شما نماز باطل 100% کشورهای دیگر رو ببینید، مسجداشون رو ببینید، دستشویاشون رو ببینید، مثل کاخ میمونه و برای نماز باطل پره و مسابقه میدن برای زودتر اومدن. خب دنیاتونو هزینه انجام تکلیف بکنید و بعد ببینید چه بهره عظیمی نصیب شما خواهد شد. 100 و چند سال پیش یه دهی هست از اصفهان که میریم برای شهرزا، 20-30 کیلومتر مونده به شهرزا، دست چپ جاده است، یه مقدارم از جاده دورتر، تابلو هم داره به نام افسه، 30 کیلومتری 20 کیلومتری شهرزا. یه خانواده ای که اصالتاً اهل زواری اصفهان بودن، بر اثر فقر مادی اون وقتا خیلی پول کم بود، از زواره حرکت میکنن، میان ده به ده، محل به محل، بالاخره خیمه شونو خدا تو اون ده میزنه. پدر خانواده، آدم در حد خودش باسوادی بود، اونجا به داد دین مردم ده میرسه. مسئله میگه، نماز یاد میده، وضو یاد میده، غسل یاد میده، محبت میکنه به مردم. تقریبا تو دهاتای اطراف شناخته میشه به نام امیر عبدالباقی. تقریبا اسمش کم و بیش پیش بعضی از شهر زایام معلوم میشه، میدونن تو ده عفصه آقای به نام میر عبدالباقی، آدم خوش اخلاق، خدمتگزار، محب مردم. مسئله میگه، ذکر مصیبت میخونه، منبر میره، کار میکنه، به قول تهرونی ها آچار فرانسه مردم. یه روزی پدر بزرگ، پدر مرحوم حکیم الهی و انسان متخلل به اخلاق، الهی قومشعی، پدرش یا پدر بزرگش، تو شهر رضا میاد در مغازه بقالی جنس بخره. یه صورت مختصری میده به بقال، انقدر نخود میخوام، لوبیا میخوام، عدس میخوام، غم میخوام، چایی میخوام. اوستا این رسید و این صورت رو میده دست شاگردش، میگه که حسن جان جنسا رو آماده کن بکش بده به آقای الهی. مرحوم الهی بزرگ، یعنی پدر محی الدین الهی قومشعی یا پدر بزرگش، من الان تو تردیدم، نمیدونم کدومش. حالا بالاخره یه انسان، رفت و آمد و اطوار و حرف زدن و جنس جور کردن این بچه 10-12 ساله رو که نگاه میکنه و حرف زدنشو، آروم بهش میگه که پسرم بچه کجایی؟ میگه عفسه. پا برهنم بود بچه. بابات کی؟ میر عبدالباقی. شکار است بابات؟ کار میکنه، مسئله میگه، روزه میخونه، منبر میره، حمد و سوره درست میکنه، وضو یاد مردم. به بقاله میگه حیف این بچه، تمام عمرش هزینه تو نخود لوبیا و قند و شکر و چایی و گیشنیز و شیوید خشکی بشه. اگه ممکنه اینو بدش به من، بفرستمش درس بخون، خرجشم من. میگه آقا مال شما. پسره میگه که آقا از بابا من باید بپرسم، اونم باید اجازه بده من بیام درس بخونم. میگه من بیام با بابات صحبت میکنم. حالا یا بابای حسن میاد شهر رضا، یا مرحوم الهی میره عفسه. بمیر عبدالباقی میگه این بچه تو با اینکه سن 10-12 سال است از عقل خوبی برخوردار، از هوش خوبی برخوردار. یه تکلیفه برادران، یه تکلیفه که آدم وقتی میبینه بچهش قدرت عقلی، قدرت حفظی، قدرت شعوری داره و داره میگه بابا من میخوام برم یه عالم دین بشم، خب نباید این بچه رو مسخره کنم، نباید تو سر بچه زن، نباید بهش گفت دوران آخوندی تموم شده، اینا بساطشون جمع میشن. شما یقین بدونین بدان ما رو خدا بدون توبه بی آبرو میکنه، خوبامونم تا زمان امام عصر مسیرشون ادامه داره، اب بین رفتنی نیستن، اینو یقین بدین. ولی بدان بی توبمونو خدا لازم میدونه سکه یه پولشون کنه که به دینش لطمه نخوره. ولی خوبان خوبن، خوبان عبد پرورد، کارگر پروردگارن، عالمان واجد شرایط عملی خدا در فضای دینشن، برای مردم فداکارن، برای مردم دلسوزن، عاشق مردمن، دغدغه دنیای مردمو دارن، دغدغه آخرت مردمو دارن، پل صندلی ندارن به نداشته باشن. مگه این همه حقایق ارتباط به صندلی داره؟ آخوند واجد شرایط به قول امیرالمؤمنین طبیب دورگرد، تهران، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، کرمان، تو ده، تو بخش، دنبال دین خداست برای اینکه مردم جهنمی نشن. هیچ وقت در خواسته مثبت تو زوق کسی نزنید که خلاف تکلیف، خلاف خداست، خلاف پروردگار. تشویق، ترغیب، تعریف، روحیه دادن. من یه شب یک نصف شب وارد فرودگاه مهرآباد شدم، یادم میاد کجا می اومدم، ولی یک نصف شب همین یه دونه طیاره مسافر خالی کرد. طیاره قبل از ما سه روب قبل مسافر خالی کرده بود، یکی دوتا هم مسافراش مونده بودن، اونا هم دیگه داشتن می رفتن. ما وقتی اومدیم یه خود خلوت شد، اونایی که ساک نداشتن رفتن، در پونزت رو موندن. من دیدم یه آقایی حدود 38-39 سال، 40 سال شد، گیسای بلند، صورت کاملا تراشیده، تابستونم بود، آستین کوتاه. من یه طرف وایستاده بودم تا ساک بیاد، اون با من حدود شاید 20 قدم فاصله داشت، دیدم با یه هرسی داره میاد طرف من، واقعا با یه هرسی ها رسید، منو در آغوش گرفت و بوسید و احترام کرد و بعد خیلی با ادب کنار وایستاد. منم خیلی با محبت گفتم که من خدمت شما کی رسیدم؟ شما تلویزیون منو دیدین؟ گفت نه، مسئله من با تلویزیون و با دیدن و با نوار و با عکس و این حرفا نبوده. گفتم من شما رو کجا دیدم؟ گفتش که شما 6-7 سال مونده به انقلاب 10 شب اومدید شهر ما برای منبر، شب 6 حکومت ساواک منبر تو قطع کرد، یعنی نشد ادامه بدی، بیرونت کردن از اون شهر، چون تو خونه هامون زبون به زبون میگشت که ایشون 10 شب وعده داشت نذاشتن بیرونش کردن. گفت من 8-9 سالم بود، هر شب بابام می آورد منو پای منبر، صف دوم سومم بودم. گفت یه شب شما هم منبر اومدی پایین، اومدی از وسط جمعیت رد بشی، رسیدی به من، خم شدی، سلام کردی، به من دست دادی، به سر و صورتم دست کشیدی، باریکالله به من گفتی، احسن به من گفتی. همون شب شد دین من. من الان 20 سال آلمان دکتر متخصصم، زنم با حجاب سر اون یه دونه برخورد، دخترم با حجاب سر اون یه دونه برخورد، خودم اهل روزه و نمازم با همون یه دونه برخورد. تکلیف اگر بچه ای رو میبینیم که قابلیت رشد داره براش کار بکنیم، حالا غریبه است ولی میتونه دانشمند مفیدی بشه، خب پول دانشگاه شو بدیم. اصلا ما مساجدمون باید بیان یه صندوق درست بکنن، بچه های مسجدی ها رو شناسایی بکنن که واقعا نمره دارن، و بعد مواظب باشیم که اینا به خاطر این که نمیتونن پول ترمو بدن میخوان ترک تحصیل کنن، ما بیایم پول ترماشونو بدیم و به تدریج هم بهشون بگیم شما داری دکتر میشی، شما داری بعدن مهندس میشی، شما بعدن وکیل میشی، شما بعدن فوق تخصص میشی، مسجد تو رو داره به اون سو میبره، با شدی خدا رو یادت نره، کار زده نشی، پشت به مسجد نکنی. سه همه مساجد باید دانشگاه ها رو از مسجدی ها پر کنن، و الا این بخش بیدینی که الان دانشگاه نگه فردا حکومت تشکیل بدن، ریشه دین رو میکنن از این مملکت، در همه مساجد رو میبنده. ما خیلی باید بیدارتر از این حرفا نسبت به تکالیفمون باشیم. توی مسجد تو همین تهران 14-15 مارمزون من از مسجد اومدم بیرون، یه دختر خانوم موقر با ادب با حجاب کامل به من گفت آقا خانواده من بیدینن، من نماز قاچاق میخونم، من روزه رو قاچاقی میگیرم و از نظر ذهن و حافظه و علم خیلی استعدادم بالاست، پول ندارم برم دانشگاه، خانوادم در این بیدین بودن بیپولم هست. خیلی دلسوزی دار آدم تو دنیا بیپول باشه قیامتم بره جهنم، اقلن پول داره برن جهنم، و یه چیزی همه لذت ها رو بردن و رفتن جهنم. اما آدم مفتی بره جهنم، دو تا معاویه مش تو کله آدم بزنه بگه من 20 سال 100,000 تا رو کشتم، عرق خوردم، ورق بازی کردم، پسری مثل یزید داشتم، میارزیده اومدم جهنم، بدبخت تو برای چی اومدی جهنم؟ گفتم شما برو کنکور دادی؟ گفت بله. گفتم من میدم پول ترمت، ولی یادت باشه دختر خانم پول ترمت رو خدا داره میده، با دکتر شدی فوق تخصص شدی، این مسجد این خانه خدا این پول خدا، یادت نره با، نمیخوام اسم منو جایی ببری، خدا رو یادت نره، چون مسجد و منبر داره به تو کمک میکنه. گذشت. بعد 10 سال یه روز تهران پارس یه منبری داشتم، از منبر اومدم پایین دیدم یه زن و شوهر با بچه‌شون بسیار باوقار اومدن سلام کردن بیرون جلسه، بعد شوهر اون خانوم گفت این خانومو میشناسین؟ گفتم نه، واقعا هم خوب نشناختم، چون 10 سال بود گذشته. گویم اون خانومیه که شما پولای ترمشو داد، منو امشب بردم شما یه موعظه بکنین خانومو. گفتم چی بگم؟ گفت این دکتره، مطبم بهش دادن، روزی 20 تا 25 تا بیمار میبینه، ویزیت نمیگیره، میگه خدا، پول خدا مسجد منو اینجا رسوند. من مدیون به عالم دینم، مدیون به مسجدم، مدیون به خدام، دینمو اینجوری باید ادا کنم. مسجدها خیلی کار میتونن بکنن، به شرطی که مسجدی ها جیبشونو شل کنن، به شرطی که مسجدی ها بخیل نباشن. گاه امیر عبدالباقی این بچه رو بفرست درس بخونه، گاه آقا من خرجی ندارم بدم، گاه خرجیشو من میدم، بره بخون. یه 3 سالی تو حوزه شهرزاد درس خون، به اندازه 10 سال این بچه درس فرستادش حوزه اصفهان که از آبادترین حوزه های شیعه بود، درس خون. نهایتا دیگه استادی تو اصفهان نبود درس بخونه، وسط های درسم به اون مرد نوشت پول دیگه برای من نفرست، چون من روزهای پنجشنبه جمعه که درس تعطیله میرم عملیگی، میرم درو، مزدی که بهم میدن تا یه هفته دارم بخورم، من حرام دیگه از تو پول بگیرم، چون میتونم پول دارم. میره نجف، نجف مجتهد جامعه و شرایط میشه، میاد الان از همه جای ایران اتوبوس میرم سر قبر همین بچه‌ای که شاید بقال بوده، سر قبرش گنبد داره، 2 تا سهم داره، کتابخونه داره، ذریح داره، هر رونجا نماز جماعت، هر رونجا از ایران زائر داره به نام آیت الله شهید سید حسن مدرس. این تکلیف، یه تکلیف ما آدم سازیه انسان، بچه های خودمون تا بچه های غریبه. خیلی در این زمینه من حرف داشتم اما زمان تمام شد، فرصت به پایان رسید، یعنی فرصت من و دهه آخر محرم ابی عبدالله الحسین علیه السلام. اگر باز فرصتی شد، خدا لطف کرد، شما رو زیارت کردم، شما خوبان رو، شمایی که با این اجتماعتون نمیذارید اسلام تو این مملکت غریب بشه، مسجدها خراب بشه، اگر راهی باز به این بحث داشتم که اون چه رو نوشته بودم و آماده کرده بودم و نشد بخونم و بگم، انشالله براتون میگم. چه شب با عظمتیه، هم شب آخر محرمه، هم شب خداست، هم شب ابی عبدالله الحسین علیه السلامه، شب زیارتی ابی عبدالله. امشب به مردمی که کربلا نگاه نکنین، به زوارای بالاتر نگاه کنید که خدا امر میکنه به 124,000 پیغمبر، به ارواح اولیا، به 70,000 ملک که از اول غروب امشب تا طلوع صبح برید حسین منو زیارت کنید. حسین کیه؟ نمیدونیم. واقعا نمیدونه. این که به تمام ارواح انبیا امر میشه برن قبرش رو زیارت کنن، کی ابی این خیلی عجیبه و خود ابی عبدالله رو که در عالم برزخ انبیا میبینن، حضرت رو مشاهده میکنن، اما کیه که این بدنی که در اون قبر تمام انبیا و ملائکه و ائمه هر شب جمعه باید بیان زیارت، واقعا کیه ابی عبدالله؟ اما برادران خواهران، اینایی که الان میان زیارت، اینایی که 100 سال پیش 200 سال پیش 500 سال پیش می اومدن زیارت، سهم بود حرم گنبد آینه کاری کاشی کاری شهر آباد، اما هیچ زائر زیارتش مثل خواهرش زینب کبرا نبود. چه زیارت؟ با قدم‌های آرام به طرف گودال حرکت کرد. زینب بارها از پیغمبر شنیده زیارت حسین به هر قدمش ثواب 90 حج و عمره قبول شده داره. خواهر که اومد حرم نبود، گنبد نبود، بارگاه نبود. خواهر که اومد دشمن ابی عبدالله رو دفن کرده بود قبل از زین العابدین، اما نه تو قبر، زیر شمشیرها، نیزه ها، سنگ، چوب، همه اینا رو زینب کنار زد، زیر بغل بدن قطعه قطعه رو گره. اول رو به جانب پروردگار کرد، خدایا این سر بریده رو از ما قبول کن، و بعد رو به مدینه کرد، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هازا حسین و کمرملون به دما. مقدس الاعضا، مسلوب الامامت و رضا. برادران و خواهران، یک کلمه با خود ابی عبدالله حرف زد، اگه یادتون بمونه میدونم تا خونه برید قلبتون هم اینجور آتیش میگیره. صدا زد حسین من، به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد؟ ای کاش به قلب خواهرت زده بود.
من به جهان گشتم عبد و گدای حسین، جان به فدای حسین، جان به فدای، به 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 به، همه همه، جان به فدای، خون جگر ریزدم دید برای حسین، جان به فدای حسین، جان به فدای زن و مرد هر جا نشستی، جان به فدا. چشم دوزخ حرام گشته بر آن عاشقی، آتش دوزخ حرام گشته بر آن عاشقی، کوب زند سینه در زیر لوای جال به فدا. شب جمعه از شب زیارتیه، جال به فدا. جان به فدا. زندگی دل بود بر اثر خون او، زامن خون حسین هست خدا یه به حسین. جال به فدا. بعضی ها خوب حالا هوایی دارن. آی 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 جال به فدا. صدا زد داداش، دلم میخواد صورت ماه تو ببوسم. خیلی علاقه داره برادر. امام صادق فرمود در تمام عالم هیچ خواهر و برادری مثل زینب و حسین پیدا نمیشه. مگه چقدر زینب از برادرش دور بود؟ هرچه کرد، هرچی نگاه میکنه برادر رو نمیشناسه. زینبی که حتی یه لحظه از برادرش حسین جدا نبود، وقتی عبدالله اومد به خواستگاری زینب، بی بی فرمودن عبدالله یه شرط داره، اگه قبول کنی به عقد در میام، هر جا حسینم بره زینبم باش بره. وقتی آقا از مدینه حرکت کرد، بی بی اومد صدا زد عبدالله. کنای فهوا یادت زمان عقد این شرط رو گذاشتم قبول کردی، شرط ضمن عقد واجب الاجراست، میتونم بدون اجازت برم. الله اکبر. اما اومدم بازم احترامن ازت اجازه بگیرم، اگه بگی نرو نمیرم. اما بدون زینبی حسین میمیره. آی حسین، آی حسین، آی حسین. لحظه ای از برادرش جدا نمیشد، من بمیرم برای لحظه ای که برگردیم لحظاتی ساعتی عقبتر. آقا اومد وداع کرد، حرکت کرد به میدان، یه وقت دیدن صدا بلند شد، یبل الزهرا مهلا مهلا. وحبه قرونی نشته چشمه. شب جمعه است انشاءالله، نیت کنید یه شب جمعه بیرق رو ببریم بین الحرمین، یه طرف حرم ارباب حسین، یه طرف حرم ابوالفضل، عرض ادب کنید. آه یه نگاه کردید خواهرش زینبه، داداش اجازه بده به وصیت مادرم عمل کنم، زیر گلوی حسین و بوسه زن. همین زینب شنیدید وقتی اومد کنار قتلگاه با تعجب صدا زد انت اخی، آیا تو برادر زینبی؟ و ابن والدتی و ابن امی فاطمه. صدا نشنید حرکت کرد، هنوز قدم از قدم بر نداشته، صدا از حلقوم بریده بلند شد، اخیه الیه زینب جان درست رو بدی من حسینم. هرچی نگاه می کنه جای سالمی پیدا نمی کنه، لاجرم خم شد لبارو گذاشت به رگهای بریده، ای حسین. شب آخر دهست سفره رو دارن جمع می کنن رفقا، چقدر انتظار کشیدیم ماه عزای حسین بیاد، شب آخر ماه محرم رسمه، نام مادرش فاطمه رو ببرای، صدا زد داداش پدرم به صدا که با لب تشنه جان دادی حسین، پدرم به فداد که پیشانید از خون سرت خضاب شد، اما یه وقت دیدم صدا زد پدرم به فداد که خیمات و روز دوشنبه آتش زدن. عاشورا جمعه است، دوشنبه چه روزیه؟ وقتی تو تاریخ اهل بیت نگاه کردن دیدن دوشنبه همون روزیه که تصمیم گرفتم در خونه مادرش فاطمه رو آتش بزنم. یعنی میخواست بگه حسین جان اگر اون روز تو مدینه به مادر جسارت نمی کردن کجا جرات می کردن سر از بدن متنور جدا کنن. کتاب خاطرات بی بی ورق خورد همه رو به یاد آورد، وای بر اون لحظه ای که رفقا اشاره میکنن ایبی نداره یه جمله رو بگم، جشن اومد آقا امیرالمومنین وای مدینه رفتن، از مسجد تا منزل که راهی نبود تا خبر شهادت بی بی رو دادن، امیرالمومنین سراسیمه اومد کنار بستر فاطمه، چند بار و سقط علی وجهه عبا زیر پای حضرت گرفت افتاد رو زمین، پا شد اومد کنار بستر بی بی نشست، یا قرة عین الرسول جوابی نشنید، یا فاطمه الزهرا جوابی نداد، یا ام الحسن و الحسین جواب نیومد، صدا زد فاطمه جان من علیم، بنا نبود بدون خدا حافظی بری فاطمه جان. قطرات عشق امیر المؤمنین رو محاسن شریف نظرت رو صورت بی بی چشمالش رو باز کرد. سیدا عاشقا ارادت بندا مدینه یا آرزو مندال مدینه، ابکمی عرض کرد علی جان گریه کن برای من، گریه کن برای عمر کوتاه فاطمه، و ابکن الیتاما عرض دعای من، سفارش جعبه بچه ها رو کرد، سفارش همه یتیما رو کرد، اما شب زیارتی مخصوص ابی عبدالله شب جمعه سفارش حسینش رو بیشتر کرد. همین یه بیت خدا نگهدار ابدتون، ای امیر و فاطمه بدر هنیل بعد من جان تو و جان حسین، دست یه دایی تو بلند کن، هر جا نشستید زن و مرد همه با هم سه مرتبه بگین یا زهرا یا زهرا، سه مرتبه بلند صدا بزن یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صندوق کریم آل تا دم در هست، آجای انصاریان هم تأکید کردن، رفقا دیگه هم کمک نقدی کنن، هم عزیزان دم در هستن تعهد میخوان بدن عزیزان، به هر حال بعضی از رفقا هر ماه کمک میکنن. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعا، اما یجیب المضطر اذا دعا، یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم الهی، به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیا و بالائمه المعصومین من ولدها و به امام زماننا استجب دعواتنا یا الله. عزیزان عنایت داشته باشید، فردا که دعای ندبه انشاءالله آجای زهیری تشریف بیارن و بعد هم قبلش هم آجالی آقای قربانی انشاءالله ذاکر با صفای اهل بیت به فیض میرسونن. هفته بعد، نه دو هفته بعدش که میشه 8 دی ماه، انشاءالله آجای انصاریان تشریف بیارن برای صبح جمعه و همچنین روز اربعین هم آجای انصاریان تشریف خواهند آورد. انشاءالله رفقا به قائبین بگن که بتونیم بهره مند بشیم. اللهم